بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای میعاد راشدی، آفرینگان، اثر صادق هدایت. و همچنان در دین گوید که روان پدر و مادر و نزدیکان و خیشاوندان نیکو نگاه می باید داشتن و تا سال ببودن هر ماه آفرینگان بگفتن. بعد از آن اگر توانگی نبود درون یشتن، هر سال بدان روز آفرینگان گفتن. چه هر سال روان بدان روز که بگذشته باشد باز خانه آید، چون درون و میزد و آفرینگان کنند، با نشاط و خرمی از آنجا بشوند و آفرین کنند که هرگز زین خانه گوسپندان و گله و اسب کم مباد، افزون باد و خواسته بسیاری و رامش و طرب کم مباد و همیشه تندرستی و کامکاری و سازگاری در این خانه افزون باد و آهرمن گجسته هیچ و زند بدین خانه متوان یاد کردن و گفتن و شنیدن. و هرگاه که آفرینگان نگویند و روان نیزند، آن روانها بیایند و بدان خانه باشند و امید می‌دارند تا مگر آفرینگان خواهند گفتند و تا نماز شام آنجا بباشند. و چون آفرینگان نگویند و درون نیزند، چند تیر پرتاب از آن خانه بر بالا شوند و بگویند به دادار اورمزد و بگریند و نالند و گویند ای دادار، و افزونی نمی دانند که در گیتی نخواهند ماندن و چون ما او نیز از آن گیتی بیرون می باید آمدن و او را نیز حاجت بود بروانیشتن درون آفرینگان گفتن. نه آن که ما را بدان آفرینگان ایشان حاجتی است، ولیکن چون روان ما یشته بودی، ما بلاها و رنج از تن و روان ایشان بهتر باز توانستی داشتن. و همچنان گریان باز شوند و نفرین کنند و گویند که همچنان که ما را به یاد نداشتند، او را به هیچ یاد مدارد و در میان مردمان حقیر و خار و سبک ماند. صد در بندهش، صفحه 124، فقره 51. تنگ غروب بود بعد از آن که آذرسب موبد چند شعر از اشعار گاتها بالای سر مرده زربانو زمزمه کرد، لای کتاب را بست و با گام‌های سنگین به طرف در کوتاه استودان برگشت و از پله‌های جلوی آن به زحمت پایین آمد. متولی آنجا جلو دوید و در آهنین را با صدای خشک چندشناکی که کرد و روی پاشنه‌های زنگ زده اش چرخید، به روی زربانو بست و قفل کرد. جسد زربانو تنها میان استخوان‌ها و گوشت‌های تجزیه شده مردگان دخمه خاموشی سپرده شد. آذرسب عرق روی پیشانیش را پاک کرد و با سه نفر از خیشان زربانو و دختر گریانی که با آنها بود به سوی شهر برگشتند. خاموشی ژرفی روی دخمه را فرا گرفت. مهتاب آهسته بالا می آمد و در روشنایی سرد آن کم کم درون دخمه پدیدار می شد. میان محوطه گرد آن به شکل کرت بندی های مستطیل سنگ فرش تقسیم شده بود و در هر کدام از این قسمت ها مرده ای پوسیده و یا در شرف تجزیه شدن بود. کفنهای سفید که به گوشت و استخوان چسبیده بود دیده می شد. پهلوی زربانو مرده ای چشمهایش از کاسه در آمده بود. ریش جوگندمی، شکم پاره و گوشت قهوه‌ای رنگ داشت که جلوی تابش آفتاب سوخته بود. سرش بلندتر از سطح زمین، یک دست او روی سینه اش و با چشمهای کاسه خشک تو رفته به سوی آسمان تهی نگاه می کرد. صورتش حالت گیرنده و خوشرو داشت. با سر تراشیده، شارب و ریش کم و پاهایش چهار زانو یکی روی دیگری قرار گرفته بود. درست به حالت بچه‌ای در زهدان مادرش شبیه بود. بوی گوشت گندیده و سوخته، بوی تند و خفه کننده اجساد تجزیه شده در هوای ملایم شب فروکش کرده بود. استخوان‌های سفید و براق جلوی مهتاب می‌درخشیدند. کاسه سر، قاب و قلم، دنده‌های شکسته، دندان‌های کلید شده و مشت‌هایی که در حال تشنج به هم قفل شده بود، از درد و شکنجه آخرین لحظه جان کندن آنها حکایت می‌کرد. زربانو، مهمان تازه وارد، یکی از این کرت‌ها را اشغال کرده بود. صورت آرام، چشم‌های بسته، موهای خرمایی و مژه‌های بلند داشت و لبخند دردناکی گوشه لب او خشک شده بود. یک دست کوچک سفید و ظریفش را با انگشت‌های باریک روی سینه‌اش گذاشته بودند. پیرهن سفید مرتب به تنش بود و از پیش سینه او پستانهای کوچکش پیدا بود. سرش به سوی آسمان مثل این بود که ستاره ها را می شمرد و یا خواب گوارایی از جلوی چشمش می گذشت. این انجمن خاموش صورت یک مجلس مهمانی را داشت که آنجا دور از شهر، دور از مردم، دور از هیاهو برای مقصد مرموزی دور هم گرد آمده بودند. فقط روزها یک دسته لاشخور با نکهای برگشته و چنگالهای نیرومند گوشت تن آنها را که جلو آفتاب سوزان نیم پز شده بود پاره می کردند و نکهای خودشان را در آن فرو می بردند و بالهایشان را به هم می زدند. خون غلیظ جوش آمده از دهنشان می چکید و معده آنها از گوشت مردار سنگین می شد. بعد از روی کیف و خوشی صدای ترسناکی می کردند. شبها از دور صدای خنده کفتار شنیده می شد که بعد مبدل به زوزه و ناله می گردید، به طوری که مو به تن جانوران دیگر راست می شد. سپس نزدیک دخمه می آمدند و دور می زدند. ولی چون راه بدانجا نداشتند، صدای آنها مانند صدای گریه بچه‌ای می شد که دستش به خوراکی نمی رسد. در صورتی که لاشخورها مطمئن با نگاه تحقیرآمیز به آنها می نگریستند و نوک خودشان را با بالشان پاک می کردند. این تمام جنبش و حرکتی بود که ظاهراً در این دادگاه خاموشی فرمان روایی داشت و سرگذشت یک نواخت هزاران سال این استودان بود که با آهک و ساروج ساخته شده بود و از دور مثل یک حلقه نقره به نظر می آمد که در کمرکش کوه انداخته بودند. و همیشه یک جور و یک نواخت در مقابل گردش دوران به منزله دیگی بود که همه موادی را که تن آدم‌ها از طبیعت قرض گرفته بود دوباره در آن دیگ تغییر و تحول پیدا می‌کرد و تجزیه می‌گردید و عناصر طبیعت را دوباره به آن رد می‌کرد. ولی هرگاه درست دقت می کردند، در صحن استودان یک دست سایه های سفید شبیه آدمی دیده می شد که روی پلکان داخل دخمه نشسته بودند و یا دور دخمه و درون آن می لغزیدند و جا به جا می شدند. سه روز و سه شب بود که بالای سر مرده زربانو سایه سفیدی دست زیر چانه اش زده بود و چشمهایش به تن سرد و نرمی که در شرف تجزیه بود، موهایی که روی پیشانیش چسبیده بود و پستانهایی که هنوز آویزان نشده بود خیره شده بود و با خودش زیر لب زمزمه می کرد. ولی سایه دیگری که پهلوی مرده همسایه او نشسته بود پیوسته در جنب و جوش بود و چیزهایی با خودش می گفت که زربانو درست ملتفت نمی شد. یعنی حواس او جای دیگر بود. سایه های دیگر به آنها نزدیک می شدند و دوباره عقب می رفتند. ناگاه سایه زربانو برای اولین بار متوجه سایه همسایه اش شد و حرف او را فهمید که با خودش می گفت:
ای آهورا مزدا، به تو پناه می برم. اوه چه بدبختی، همه گناهان خودم را به چشم می بینم. هر روزی 9000 سال به نظرم می آید. چه بوی بدی می آید، دور شو، از من دور شو، ای روسبی نابکار، خرف از سر زشتکار، برو، تو کی هستی؟ من کسی را به این زشتی ندیده بودم، اهریمن بدکار، از من چه می خواهی؟ هرگز تو اندیشه بد، گفتار بد و کردار بد من نیستی، چطور از گناهان من تو به این شکل شدی؟ نه، هرگز، چرا؟ من که از بینوایان دستگیری می کردم، من که از بت پرستی، از خشم و بیدادی پرهیز می کردم، از آب و آتش نگهداری می کردم و در خانه ام به روی کسی بسته نبود، من که دروغ نگفته بودم، چرا به اینجا آمدم؟ اوه چه ترسناک، برو برو، از من دور بشو.
سایه زربانو از ترس می لرزید، رویش را کرد به همسایش و گفت: چه میگویی؟ ولی او بدون این که متوجه زربانو بشود به حالت وحشت زده پیچ و تاب میخورد و میگفت:
اوه چه پلی، چه پل ترسناکی، این سگ زرین گوش است، اوه سروش راشنو هم آمد، حالا گناه ها را در ترازو میکشند، دیوها، چقدر دیو، اینها دیگر کجا بودند؟ نفسم پس می رود، کسی نیست که به دادم برسد، بوی گوگرد می آید، چه باد سردی می وزد، استخوانهایم دارد می ترکد، چه پلید، چه ناپاک، بدبو و چرکین است، چه تاریک، چه سنگ لاخ ترسناکی، سوسمارها را ببین.
بعد روی مرده خودش افتاد.
زربانو از ترس بلند شد ایستاد، ولی در همین وقت یکی از سایه ها که بیشتر از دیگران کنجکاو بود به او نزدیک شد و گفت: چرا می لرزی؟ بیا، ما همانجا هستیم. دیگر تماشا فایده ای ندارد، بیا پیش ما. زربانو جواب داد: ای دختر نیکوکار، تو کیستی؟
من نه دخترم و نه نیکوکار، من نازپری هستم.
نازپری؟ بگو به من، آیا گناهکارم؟ من که تمام زندگیم را درد کشیدم.
من چه میدانم؟
پس به من بگو، آیا در دوزخ هستیم یا اینجا همستگان است؟ این مرد الان از شکنجه پل چینوت سگ زرین گوش و بوی گوگرد میگفت و فریاد میزد. پس ما دوزخی هستیم؟ اما من هیچ گمان نمی کردم. من که آنقدر در زندگیم درد کشیدم، آنقدر رنج بردم، مگر تو فرشته نیستی؟
نازپری لبخند زد و گفت: شماها چه ساده هستید، من هم یک نفرم مثل تو. این مرد دیوانه است. یک هفته بیشتر است که ما از حرفها و حرکات او کیف می کنیم. گاهی خیال می کند در گرودمان است، گاهی در همستگان است و گاهی هم در دوزخ است. مگر تو ملتفت نبودی؟
من همین الان ملتفت شدم. تا حالا با خودم آفرینگان می گفتم.
پس موقع بدش را دیده ای. اما از من به تو نصیحت، چانت را بی خود خسته نکن، حرف های بهتری داری.
زربانو با حالت مشکوک گفت: تو که از طرف اهریمن نیستی؟ تو که نیامده ای مرا گول بزنی؟
هنوز خیلی بچه ای. چند شب است که اینجا هستی؟
3 شب.
مگر امشب نمی رویم روی بام خانه تان؟ مگر کسی برایت آفرینگان نمی گوید؟
در صورتی که فایده ندارد.
برای سرگرمی است. ما عادت داریم شب هر مرده‌ای دست جمعی می رویم بالای بام خانه‌اش.
اگر بدانی زندگی ما چقدر یک نواخت است. یعنی می خواهی بگویی که امشاسپندان، ایزدان، فرشتگان، دوزخ، همستگان، گرودمان، همه اینها دروغ است؟
من نمی خواهم چیزی بگویم. افسوس، ما هم روزگاری باور می کردیم. اما دنیا به قدر فکر آدم ها محدود نیست. تو گمان می کنی که آدمیزاد کوچک و بیچاره با زندگی پستی که روی زمین کرده، مرگ و زندگی، هستی و یا نیستیش در دنیا تأثیری دارد؟
پس همه این دردی که روی زمین کشیدم همه بیهوده بود؟ این همه رنجی که بردم؟
همین امید، همین گول به تو امیدواری می داد. دیگر چه می خواهی؟
کاش ما هم می توانستیم خودمان را گول بزنیم.
پس ما چه بگوییم که کهنه کار شده ایم و هر وقت یک نفر تازه وارد به میان من می آید، افکارش ما را به خنده می اندازد؟
پس همهش همین بود؟
من نمیخواستم که تو غمناک بشوی، فقط آمدم که اگر از دستم بر بیاید به تو کمک بکنم.
چه کمکی؟
از اشتباه بیرونت بیاورم، بعد هم حرف بزنیم و درد و دل بکنیم.
من فقط میخواستم ناهید، نادختری خودم را ببینم و به او دلداری بدهم. غمی خودت را بخور. زنده ها آنها خوشبختند، آزادند، ولی ما چه هستیم؟ یک مشت سایه های سرگردان با افکار شوریده که در هم میلولیم. پس شما تمام این مدت را چه می کنید؟ چشم مرا هستیم، هزار جور حرف می زنند، می گویند که دوباره بر می گردیم روی زمین. افسوس، آیا ممکن است؟ روی زمین یک امید فرار هست، آن هم مرگ است، مرگ. ولی اینجا دیگر مرگ هم نیست، ما محکومیم. می شنوی؟ محکوم یک اراده کور هستیم. وقتی که روزها، ماها، سالها این کنار کس کردی، روزهای دراز تابستان، شبهای تاریک و سرد زمستان، روزهای ابر و تیره پاییز، و مرده خودت را دیدی که زیر رگبار، زیر آفتاب و برف و بوران خورده خورده از هم می پاشد و کرکس‌ها سر آن دعوا می کنند، آن وقت حرفهای مرا به یاد می آوری. چه زندگی یا چه مرگ دردناکی! مثل این است که این افکار از تماشای استخوان پوسیده و بوی گوشت گندیده برای شما پیدا شده. در این وقت 5 سایه دیگر دور آنها جمع شدند. نازپری به زربانو گفت: اینها را نمی شناسی، جوانشیر، آزین، وندان، مهیار و نوشافرین هستند. 5 نفر با 5 جور عقیده که همیشه با هم کشمکش دارند و ما از حرفهای آنها کیف می کنیم. زربانو گفت: در اینجا هم مگر اختلاف فکر و عقیده هست؟ من به خیالم در این جهان به جز راستی چیز دیگری نیست. نازپری: چه اشتباهی، ماهیت اشخاص که عوض نمی شود. اینها همان آدم های روی زمین هستند، با همان افکاری که به گوششان خوانده اند. اگر بنا بود فکر و شکل هر کسی تغییر می کرد، یک موجود تازه می شد که خودش را مسئول اندیشه و کردار و گفتار گذشته خودش نمی دانست. زربانو: پس یک پاداش و جزایی هست و بی خود نمی گفته اند. مهیار:
زود نتیجه نگیر. نازپری گفت که هر کسی با همان افکاری که روی زمین داشته به این جهان می آید. یعنی کسی نه فرشته می شود و نه دیو. ولی این دلیل نمی شود که پاداشی در میان باشد. مگر زندگی ما روی زمین از روی عقل و منطق بود؟
زربانو: راستش من هنوز نمی دانم این حرف هایی که می زنید جدی است یا شوخی می کنید. آیا شما ره آفرید مادرم را نمی شناسید؟ می خواستم او را ببینم، از او بپرسم.
شهرام که تازه در جرگه آنها آمده بود به مهیار گفت: تازه آمده است نمی داند. جوانشیر به زربانو گفت: اینجا دیگر کسی را نمی شناسد، تو چه ساده هستی.
نوشافرین به زربانو گفت:
با خدا پدرت را بیامرزد. 12 سال پیش منم روی زمین بودم و سینار را دوست داشتم. او هم مرا میخواست و بعد از مرگ او من خودم را کشتم. به خیالم او را در این جهان میبینم. حالا سایه ما همیشه از هم گریزان است و سایه همدیگر را با تیر میزنیم. آنجا برای شهوت بود، ولی اینجا این حرفها کهنه میشود. برای روی زمینی ها، برای خوشبخت ها خوب است.
زربانو، پس شما بدون ترس، بدون امید، بدون خوشی و شهوت و سرگرمی چه می کنید؟
نوشزاد که به جرگه آنها ملحق شده بود گفت:
شماها هنوز عذاب گذرانیدن وقت را نمی دانید. شکنجه فکری را نمی توانید بدانید. هنوز نمی دانید که بدبختی چیست. وقتی که سالها، روزها روی این سنگهای کوه کنار جویها ویلان و سرگردان به سر بردید، آن وقت مزه‌اش را می چشید.
زربانو، همه این حرفها برایم تازگی دارد. پس می خواهید بگویید که اهورامزدا یا آفریدگاری؟
نوشزاد حرف او را برید.
بینداز دور این متلهای بچگانه را که به درد خوابانیدن احمقها میخورد، بینداز دور. اگر آهورایی بود و به دست من میافتاد، تف توی رویش میانداختم.
زربانو، پس حالا فهمیدم ما همه من گناهکاریم و در دوزخ هستیم.
نازپری، عادت میکنی. مگر روی زمین چه امید و انتظاری داشتیم؟ فقط با یک مشت افسانه خودمان را گول میزدیم. هیچ وقت کسی رأی ما را نپرسیده بود. همیشه محکوم بوده ایم.
شیرزاد بلند، تنومند و خندرو جلو آمد و گفت: باز چه خبر است از ها گرفته اید؟ شماها بلد نیستید وقت خودتان را بگذرانید. چرا به زمین و آسمان دشنام می دهید؟ از من یاد بگیرید. من روی زمین همش مست بودم. حالا هم خوب جایی پیدا کردم. روزها می روم در سردابه خانمان، پای کپ شراب می نشینم. هوای نمناک و بوی شراب زندگی گذشته مرا روی زمین به یادم می آورد. شماها زیاد متوقع هستید.
هشدیو که تازه وارد شده بود گفت:
این شیرزاد در زندگیش خوش بوده، حالا هم خوش است. اصلا رگ ندارد. پس من بیچاره چه بگویم که زندگیم را رنج بردم و با خون دل پول جمع کردم و پولها را در قلک گذاشتم و پای درخت چال کردم. حالا هم هر روز کارم این است که می روم پای همان درخت کشیک می کشم تا کسی آن را نبرد.
میرانگل،
داغ مرا تازه کردی. من هم به همین درد گرفتارم. هر روز می روم بازار کنار دکان فیروز، شریک و همکارم می نشینم. او چیز می فروشد و من تماشا می کنم تا مبادا کلاه سر ورسه من بگذارد.
زربانو، پس چرا شبها به اینجا بر می گردید؟
میرانگل، چون ناگزیریم. باید بیاییم پهلوی استخوان‌های خودمان. وانگهی به اینجا عادت کرده ایم. دور هم جمع می شویم، هم دردیم. این طور بهتر است. در تنهایی به ما خوش نمی گذرد. حالا می مانی می بینی.
زربانو، آخرش که چه بشود؟ پس این همه چیزها که می گفتند؟
گهزاد، اینجا هم هر کسی چیزی می گوید، اما باید رفت و دید.
ما که ندیده ایم. یک نقطه سیاه است.
آیا در آن دنیا می دانستیم که اینطور سرگردان می شویم؟
زربانو، بدون کیف، بدون سرگرمی.
نازپری، حالا دلگیر نباش.
عادت میکنی. ما کار من این است که دور هم مینشینیم و از زندگی گذشته خودمان روی زمین صحبت میکنیم. در اینجا دیگر بد و خوب، شرم و حیا و همه چیز برای من یکسان است. هر وقت که مرده تازه‌ای می آید تا چند روز با او مشغولیم. گاهی می رویم مرده های دیگر را از قبرستان ها می آوریم. از آیین و اعتقادات خودشان برای ما صحبت می کنند. از کارهای روی زمین خودمان نقل می کنیم. دو روز پیش بود یکی از آنها اینجا آمده بود. اسمش زعفران باجی بود. دلش نمیخواست از اینجا برود. انقدر حرفهای بامزه میزد. اما بعضی ها گوش تلخند، خاموشند و از ما دوری میکنند. و همیشه متفکر تنها بالای کوه ها میگردند. مثلا آذرنوش را ببین، آن بالا روی پله ها نشسته. هر وقت مرده تازه می آورند، می آید به دقت از نزدیک به تن او نگاه می کند. بعد می رود همان بالا غمناک و افسرده می نشیند. یکی دیگر سهراب همیشه با روان سگش کنار چاه ها به گردش می رود. چقدر خوب بود اگر زندگان برای ما ساز می زدند و می آمدند اینجا پهلوی مرده ها کیف می کردند. برای خودشان هم بهتر بود، چون یادشان می افتد که روزی مثل ما می شوند. آن وقت بیشتر از زندگی لذت می بردند. زربانو، مرده های دیگر چه می گویند؟ آنهایی که می روید از گورستان ها می آورید؟ نازپری،
نه، کاروبار ما بهتر است. ما اینجا شاهی می کنیم. آنها را زیر خاک و گل می کنند. چه تاریک، ترسناک و پلید است. مار و مور تن آنها را می خورد و پیوسته با هم کشمکش دارند. برخی از آنها به دخمه ما پناه می آورند. ما اینجا آزادیم، مانند یک کشتی که روی دریای طوفانی ول شده باشد. پهلوی هم هستیم، آزادانه درد و دل می کنیم، دور از جار و جنجال و گریه و زنجموره هستیم. و تا آخرین ذره تن خودمان را که از هم می پاشد به چشم خودمان می بینیم. من هرگز دلم نمی خواست با آن کثافت مرا زیر گل بکنند.
زربانو، من دارم دیوانه می شوم. من که این همه در زندگیم درد کشیدم.
گهزاد،
چون و چرا ندارد؟ گویا فراموش می کنی که محکوم هستیم. اگر می توانی تغییر بده. با این عقل دست و پا شکسته خودمان می خواهیم برای وجود چیزها منطق بتراشیم. مگر کدام چیز از روی عقل است؟ روی زمین شکم و شهوت جلوی چشمها پرده انداخته. اما از این بالا که نگاه بکنیم، زندگی روی زمین مثل افسانه ای به نظر می آید که مطابق فکر یک نفر دیوانه ساخته شده باشد.
زربانو، من دلم گرفت. پس تا دنیا دنیاست ما باید به همین حال بمانیم.
رشن که با سایه های دیگر به آنها نزدیک شده بود گفت:
انقدر باید صبر بکنیم تا به کلی در فراوهر ممزوج و نابود بشویم.
آذین،
به حرفهای این گوش ندهید، حواسش پرت است. همان افکاری که روی زمین به گوش او خوانده اند تکرار می کند.
رشن، پس تو معتقد نیستی
که ما در تن آدم‌های دیگر و یا جانوران حلول می‌کنیم تا از پلیدی ماده برهیم؟
آذین، که بعد چه بشود؟
رشن، روح مجرد بشویم.
آذین، مگر وقتی که روح آمد مجرد نبود؟ بر فرض هم که مجرد شد، به کجا بر می‌خورد؟ و یا اینکه روی زمین کارخانه روح مجرد سازی است؟ ول کن، این افکار کوچک زمینی هاست، مسخره است.
رشن، تو همیشه به چیزهای آشکار شک می آوری.
آذین، تو هم همیشه به چیزهای موهوم معتقدی.
رشن، آیا این همه درد، این همه زجری که روی زمین می کشیم و یا در اینجا متحمل می شویم بیهوده است؟
آذین، تو از روی احساسات خودت فلسفه می بافی، برای گول زدن خودت هست. اما چشمت را باز کن، این شیرزاد را ببین، تمام زندگیش شراب خورده و مست بوده، حالا هم کنار کوپ شراب خودش می رود و کیف می کند. برعکس هشتیف که مثل جهودها پول جمع کرده، حالا هم بالای پولش کشیک می دهد و روز و شب فکرش آنجاست. چرا این طور شده؟ نه تو می دانی و نه من.
منطق هم ندارد. چرا ما اینجا سرگردانیم؟ چرا روی زمین بودیم؟ نه تو میدانی و نه من. پس بهتر این است که حرفش را نزنیم. رشن، تو هم به خیالت همه مثل تو بیفکرند؟ اگر بنا بود همه مرده ها بمانند، چند صد سال است که این دخمه درست شده، چند هزار نفر مرده را اینجا گذاشتند، پس سایه آنها کجاست؟ همه آنها در فراوهر حل شده اند، فقط دسته ای میمانند که به زندگی مادی علاقه دارند، بعد آنها هم می روند و در جسم بچه ها حلول می کنند تا دوباره روی زمین به دنیا بیایند. و این کار انقدر تکرار می شود تا به کلی از آلایش ماده پاک بشوند و دسته‌ای که علاقه مادی آنها بریده شده داخل قوای طبیعت می شوند تا به کلی از بین بروند.
آذین، پس به عقیده تو باید عده مردم کم بشود چون یک دسته روح از بین می روند.
رشن، روح جانوران که ترقی می کند به جسم آدم ها حلول می کند و ممکن است آدم های شهوتی در جسم جانوران بروند. یک نقاش در جسم شب‌پره حلول کرده، من او را می شناسم، همیشه دور از مردم روی گلهای وحشی می نشیند.
آذین، کی برای تو خبرش را آورده؟ نه، اشتباه می کنی، روحمی میرد. اینها همه فرضیات است. آنهایی که قوای مادیشان بیشتر است بیشتر می مانند، بعد کم کم میمیرند. چطور بدون تن میشود زندگی جداگانه داشت؟ همه چیز روی زمین و آسمان ها دمدمی موقتی و محکوم به نیستی است. چرا ما به خودمان امید زندگی جاودانی را میدهیم؟
رشن، پس ما همین وجود ما را تو انکار میکنی؟
آذین، وجود زنده های روی زمین را هم انکار می کنم. آیا در حقیقت زندگان هم وجود دارند؟ آیا بیش از یک موهوم هستند؟
یک مشت سایه که در اثر یک کابوس هولناک یا خواب هراسناکی که آدم بنگی ببیند به وجود آمده اند. از اول یک وهم، یک فریب بیش نبوده ایم و حال هم به جز یک مشت افکار پریشان موهوم چیز دیگری نیستیم. نازپری به میان آمد.
باز هم رشن و آزین به هم افتادند. سرمان درد گرفت از بس که منفی بافی می کنند. بگذارید از دربانو بپرسیم چه کیف هایی روی زمین کرده. حرف های شما که تازگی ندارد.
زربانو که دوباره به مرده خودش خیره شده بود سرش را بلند کرد و گفت باز هم زمین؟
نازپری البته که زمین، روی زمین ساز هست، پول هست، شراب هست، خواب هست، فراموشی هست، عشق هست، دوندگی، گرسنگی، گرما، سرما، تشنگی، گردش و حتی امید خودکشی هست. ولی ما هیچ دلخوشی نداریم. ما با زندگی زنده ها خوشیم و با حرفش خودمان را گول می زنیم.
زربانو، در صورتی که دخالتی در زندگی یکدیگر نداریم.
نازپری چرا؟ او برعکس، وقتی که زندگان از ما یاد کنند به قدری خوش وقت می شویم که اندازه ندارد و برای همین است که آفرینگان می گویند و درون می ازند، چون به یاد زندگی خودمان روی زمین می افتیم. همه تفریح ما این است که با یک دسته از دوستانمان برویم بالای بام خانه من و برای من آفرینگان بگویند. اگر نگفتند به توسط مهر سروش به نزد آهورا مزدا شکایت میبریم. یک هفته دیگر سر سال من است. دخترم برایم آفرینگان میگوید. تو را هم میبرم. راستی، مگر تو کسی را نداری برایت آفرینگان بگوید؟
زربانو، من یک نادختری دارم، ناهید، که از سر راه برداشتمش. او برایم میگوید.
نازپری روی زمین چه کیف هایی کرده ای؟
زربانو من تنها کیفم این بود که بمیرم. همش به آرزوی این دنیا بودم تا شاید فرهاد را ببینم.
نازپری بیچاره، هی میگفتی که من خیلی درد کشیده ام.
زربانو من و خواهرم نوشابه هر دو عاشق پسر عمویم فرهاد شدیم. فرهاد مرا خیلی دوست داشت، ولی چون نوشابه از عشق خودش به فرهاد برایم گفته بود، من خودداری کردم و هرچه فرهاد به من پیشنهاد زناشویی کرد من رد کردم. تا اینکه فرهاد ناخوش شد و بعد از 2 ماه جلوی ما جان کند و مرد و من و خواهرم سر نش او سوگند یاد کردیم که تا زنده هستیم شوهر نکنیم. جامه کبود پوشیدیم و همه فکر و ذکرمان فرهاد بود. نوشابه هم پارسال مرد و من تنها ماندم. از تنهایی رفتم یک دختر سر راهی برداشتم. همین ناهید
و حالا 13 سال دارد. نازپری: اینها که کیف نبود. زربانو: چرا؟ یک شب، فقط یک شب من کیف کردم و از زندگی خودم لذت بردم و باقی زندگی من دور یاد بوده همان یک شب چرخ می زد و به امید آن زنده بودم. آن شبی بود که من تنها در خانه بودم و فرهاد بیخبر وارد شد. هرچه خواست برگردد من نگذاشتم و او را نگه داشتم. حیات ما بزرگ است. بالایش 3 اتاق دارد با 1 ایوان و جلویش باغ است که میان چمنزار 1 چفته مو درست کرده اند. اتفاقا در آن شب هوا به قدری ملایم و خوب بود. مهتاب هم در آمده بود و نسیم خوشی می‌وزید. من و فرهاد رفتیم زیر چفته مو. روی کنده درخت نشستیم. فرهاد از عشق خودش برایم می گفت و بازوهایم را فشار می داد. من هرگز این شب را فراموش نمی کنم. نازپری: پس تو کسی را نداری که برایت آفرینگان بگوید. زربانو: چرا؟ مگر نگفتم که ناهید نادختریم هست. حتما او برایم آفرینگان میگوید. اگر بدانی چقدر مرا دوست داشت. نازپری: پس برویم روی بام خانه ات و تماشا بکنیم. حالا ما را هم با خودت میبری؟ زربانو: برویم. همه سایه ها دست جمعی بلند شدند و دست هم را گرفتند. نازپری دست زربانو را گرفت. روی پاهایشان می لغزیدند و کم کم از زمین بلند شدند و مثل باد و یا تیری که از کمان بگذرد حرکت می کردند. تا اینکه زربانو خانه اش را نشان داد و همه آنها روی بام آن خانه فرود آمدند. در ایوان خانه 1 چراغ می سوخت. 1 قالیچه افتاده بود و 1 بغلی شراب و 1 سبد گیلاس و آلبالو گذاشته بودند. باغچه جلوی ایوان تمیز و آب پاشی شده بود. چمنها به رنگ سبز سیر جلوی روشنایی مهتاب مثل مخمل موج می‌زد. هوای نمناک که در آن عطر گل یاس و شبو و گل‌های سرخ و زرد می‌لرزید. درخت‌ها روی چمن سایه انداخته بودند و خاموشی کامل همه جا فرمان روایی داشت. نازپری گفت: انگار کسی خانه نیست. هشتیف: زنده ها به فکر مرده ها نیستند. شهرام: عوض آفرینگان شراب و سبد میوه. نازپری به زربانو: این همان دختری است که گمان می کردی تو را دوست دارد. شب 3 مرگت خانه نیست. آذین:
چه راه دوری بود.
نوشزاد:
دختر سر راهی بهتر از این نمی شود.
آذین:
از کجا که بهدین باشد.
میرانگل به زربانو:
نامزد هم دارد.
زربانو:
هرگز. ناهید را میگویید؟ بی خود گناهش را نشویید. دختر دست و دامان پاکیست.
میرانگل:
پس کجا رفته؟
زربانو: یک دختر تنها، شاید رفته چیزی بخرد و برگردد. میرانگل:
زنده ها خوشا به حالشان، کی به فکر ماست؟
زربانو با دستش به نازپری نشان میداد و میگفت: ببین، آن شب مهتاب که گفتم درست همین جور بود. آنجا چفته ما را ببین، من و فرهاد رفتیم زیر همین چفته نشستیم. فرهاد دستهای مرا در دستش گرفته بود و می گفت: چرا آنقدر غمناکی؟ چرا اینطوری شدی؟ تو پیشتر اینطوری نبودی؟ هیچ می دانی اگر مرا رد بکنی چه به من خواهد گذشت؟ نه، نمی توانم طاقت بیاورم. زری جان، آیا کس دیگری را می خواهی؟ به من بگو، من خوشی تو را می خواهم و بس. اگر کس دیگر را می خواهی با او زناشویی بکنی، بگو. من سرم پایین بود، به حرفهای او گوش می دادم، ولی نمی دانی چه حالی بودم. نازپری:
ما هر کدام من هزار تا از این حکایت ها داریم. اینها که چیزی نیست. پس آفرینگان چطور شد؟
هشتیف:
بی خود از کار خودمان بیکار شده.
شهرام:
تا ما باشیم به این آسانی گول نخوریم.
رشت:
از دست او پیش اورمزد شکایت میکنیم.
آذین:
پیش کی شکایت میکنی؟
رشت:
او باید بداند که ما احتیاجی به آفرینگانش نداریم، ولی اگر او روان ما را یشته بود، ما بلاها و رنجها از تن و روان او بهتر می توانستیم دور بکنیم.
آذین:
بچگی را کنار بگذار، اگر احتیاج نداشتیم چرا آمدیم؟ و حالا چرا می خواهیم شکایت بکنیم؟ و اگر بلاگردان هستیم، اول از جان خودمان بلاها را دور بکنیم، اگر می توانستیم.
هشتیف:
بی خود معطل می شویم، برگردیم.
همه آماده رفتن شدند. زربانو شرمنده و سرفگنده، با وجود آن شوقی که آنها را آورده بود، ناچار بلند شد. ناگاه در همین دم در خانه باز شد و دو هیکل سفید پوش مثل سایه وارد شدند. ناهید بود با یک مرد جوان که او هم لباس سفید پوشیده بود. با هم می خندیدند و آهسته حرف می زدند. ناهید در را بست. بعد آن جوان دستش را به کمر او انداخت. روی چمنها خیلی آهسته می لغزیدند و به سوی چفته مو می رفتند. سایه آنها روی چمن کش می آمد، به هم مالیده می شد، بعد توأم می گشت و دوباره از هم جدا می شد و باز یکی می گردید. در صورتی که خودشان ملتفت نبودند، ولی سایه های روی بام کوچکترین حرکت آنها را با دقت مواظب بودند. بعد رفتند زیر چفته مو، روی کنده درخت نشستند و پشت سایه لرزان برگ درختان ناپدید شدند. فقط گلهای نسترن و گلهای زرد بزرگ آفتاب گردان را نسیم آرامی تکان می داد و در هوای ملایم نمناک پرتو ماه می لرزید. به قدری این پیش آمد ناگهانی بود که همه سایه های روی بام سر جایشان خشک شده بودند. آذین گفت:
دیدی آفرینگان نگفت؟
نازپری پیشنهاد کرد: برویم جلو ببینیم چه میگویند. ولی زربانو جلو او را گرفت و گفت:
نه، حیف است. حالا دیگر برگردیم. تا همینجا کافی است. یک تکه، یک لحظه زندگی مرا به یاد آورد. جلو مجسم کرد. می ترسم از قطرش بکاهد. نزدیک نباید رفت. چون عشق مثل یک آواز دور، یک نغمه دلگیر و افسونگر است که آدم زشت و بدمنظری می خواند. نباید دنبال او رفت و از جلو نگاه کرد. چون یاد بود و کیف آوازش را خراب می کند و از بین می برد. در آستانه عشق هم نباید جلوتر رفت. تا همینجا بس است. همین خوب بود. از هر درودی، از هر آفرینگانی روان من بیشتر کیف برد. چون تمام آن یک لحظه خوشی مرا سر تا سر جوانیم را دوباره جلوی چشمم مجسم کرد. نه، نباید از آستانه آن گذر کرد. تا همینجا بس است. بعد دست جمعی برگشتند. زربانو دوباره رفت بالای سر مرده خودش، دست زیر چانه اش زد و نشست و دیگر با کسی حرف نزد. خاموشی کامل دوباره برقرار شد. همه سایه ها بهت زده دور هم نشسته بودند. فقط از دور صدای خنده کفتار و زوزه شغال می آمد.